ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست قدرت های جهانی برای بررسی پرونده هسته ای ایران لغو شد. مهدی کروبی میگوید به همراه میرحسین موسوی خواستار دریافت مجوز راهپیمایی از وزارت کشور می شود. ده ها هزار هوادار حماس در مراسم 22 سالگرد تأسیس این سازمان شرکت کردند. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت های پایانی دوشنبه 23 آذر ماه را می گذرانیم. در بعد از ظهر فردا سه‌شنبه هوای تهران، شهرهای شمالی، شمال باختری و شهرهای خاور ایران ابری و بارانی خواهد بود. در اردبیل، زنجان، نوشهر، علیگودرز، سرخس و مشهد ریزش برف هم پیش بینی می شود. در استانهای فارس، اصفهان، یزد، کرمان و هرمزگان هوا نسبتاً آفتابی و در خوزستان نیمه ابری خواهد بود. دمای هوای تهران نیز بین 3 تا 7 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. نشست نمایندگان 5 قدرت جهانی برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران که قرار بود امروز دوشنبه برگزار شود به درخواست چین لغو شد. پیشتر آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، همراه آلمان قرار بود برای بررسی پرونده اتمی ایران روز جمعه تشکیل جلسه دهند. اما مقام‌های از 3 کشور دارای حق وتو به دلیل محرمانه بودن اسنادشان پیرامون فعالیت‌های اتمی ایران درخواست کردند که این جلسه امروز دوشنبه برگزار شود. به گفته یکی از مقام‌های چین، دلیل لغو نشست دوشنبه مشکلات برنامه‌ریزی بوده و حال قرار است که طرف‌های درگیر از طریق کنفرانس تلفنی به تبادل اطلاعات بپردازند. روزنامه تایمز چاپ لندن با تکیه بر آنچه مدارک محرمانه نامیده، امروز گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش برای آزمایش یک جزء نهایی و کلیدی از بمب اتمی است. این روزنامه بریتانیایی از قول کارشناسان مستقل افزود این جزء هیچ کاربردی جز در تسلیحات هسته‌ای ندارد. تهران همواره اتهام کشورهای غربی و به ویژه آمریکا درباره تلاش برای ساخت سلاح اتمی را رد کرده و گفته است که تنها در پی تأمین سوخت نیروگاه‌های برق اتمی است. در تهران مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که او و میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات، خواستار دریافت مجوز راهپیمایی می‌شوند. به گزارش ارگان حزب اعتماد ملی ایران، آقای کروبی هدف از برگزاری این راهپیمایی مسالمت‌آمیز را محکوم کردن اقداماتی مانند پاره کردن تصویر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دانسته است. وی همچنین انتشار پاره شدن تصویر آیت الله خمینی از تلویزیون جمهوری اسلامی و اتفاقاتی را که پس از آن روی داده محکوم کرد. مهدی کروبی درباره راهپیمایی مورد نظر او و میرحسین موسوی گفت: گرچه برای راهپیمایی مسالمت‌آمیز طبق قانون اساسی نباید درخواست مجوز کرد، اما با توجه به شرایط امروز و اینکه نمی‌خواهیم به مردم آسیبی برسد، از وزارت کشور درخواست مجوز می‌کنیم. در تحولی دیگر اعلام شد میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، با انتقاد شدید از حمله نیروهای غیر دانشگاهی با چوب و چماق به دانشجویان در روز دانشجو گفته است ملت انتظار دارد فضای امنیتی برچیده شود. آقای موسوی همچنین در دیدار با نمایندگان جمعی از احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب استان فارس افزود: در فضای امنیتی حرکت‌ها زیرزمینی می‌شود، رادیکالیسم رشد می‌کند و امکان رشد و پیشرفت سلب می‌شود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد تعدادی از کسانی که به گفته او به تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای اهانت کرده بودند، دستگیر شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها، در جریان تظاهرات روز دانشجو در تاریخ 16 آذر ماه، تصاویر بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی پاره شدند و یا آتش زده شدند. این اقدام از سوی رهبران معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. دادستان تهران اعلام شمار افراد دستگیر شده را به پس از صدور کیفرخواست علیه آنها موکول کرد. و دیگر اینکه ده ها هزار تن از هواداران گروه فلسطینی حماس روز دوشنبه با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های سبز رنگ در شهر غزه در 22مین سالگرد تأسیس این گروه اسلامگرای شبه نظامی شرکت کردند.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. در حالی که روزنامه‌های غربی از یک سند محرمانه مبنی بر ادامه برنامه‌های پنهانی هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، اسرائیل خواهان افزایش مجازات‌ها علیه تهران است. میرحسین موسوی خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در کشور شد. شرکت زیمنس آلمان در کانون یک معامله بحث‌انگیز با ایران قرار گرفته است. استیضاح وزیر صنایع و معادن ببخشید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. گزارشی هم خواهیم داشت درباره چگونگی حمله به سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همزمان با انتشار گزارش‌های روزنامه‌های مهم غربی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حال آزمایش بر روی مرحله نهایی ساخت بمب اتمی است، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل خواستار برقراری تحریم‌های بیشتر جهانی علیه دولت تهران شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که به دعوت همتای اتریشیش به وین رفته است، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بار دیگر این نظر رسمی دولت مطبوع خود را تکرار کرد که جمهوری اسلامی در ایران همچنان به دنبال ساختن سلاح هسته‌ای است و اگر دیپلماسی ناکام بماند گزینه‌های دیگر همچنان باقی هستند، که البته این زبان دیپلماتیک برای تأکید بر گزینه نظامی است. اهود باراک گفت که به عقیده دولت اسرائیل برای دیپلماسی هنوز هم فرصت باقی است و او امیدوار است که این دیپلماسی با تحریم‌های سخت‌تر و ترجیحاً در چارچوب فصل هفتم از منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد. اشاره آقای اهود باراک به ماده‌ای از منشور سازمان ملل متحد است که در صورت تهدید صلح و امنیت یکی از کشورهای عضو خواستار اقدامی جهانی علیه متجاوز است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین اظهار امیدواری کرد که تحریم‌های جدید همه جانبه باشد و هم راهی دولت‌های روسیه، چین و هند را نیز شامل شود. او گفت هرچه جبهه در برابر حکومت ایران فراخ‌تر باشد، مؤثرتر خواهد بود و افزود که این دیپلماسی باید قاطع، نهایی و تحریمی باشد. در بخش دیگری از سخنان خود وزیر دفاع اسرائیل مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که گاهی حتی طی یک روز سخنان متناقضی در مورد نیت‌ها و هدف‌های حکومت خود می‌گویند و این آشکارا مانوری است که مدت‌ها پیش پاکستان به آن عمل کرد و چند سال پیش کره شمالی. اسوسییتد پرس نوشته است پس از 7 سال تلاش‌های نافرجام که طی آن جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شده، اکنون کشورهای باختری و به ویژه اسرائیل بردباری خود را از دست می‌دهند. کاخ سفید واشنگتن گفته است که دولت ایران تا پایان سال جاری مسیحی و به عبارتی تا 10 دی‌ماه آینده فرصت دارد. و اهود باراک روز دوشنبه در پایتخت اتریش گفت که اسرائیل آماده است تا برای ضرب العجل نهایی به ایران زمان بیشتری در اختیار آمریکا قرار دهد، ولی در هر صورت باید محدودیت زمانی اعمال شود. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که بی هیچ تردیدی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای موجب مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه خواهد شد. او گفت به کشورهایی چون مصر، ترکیه و عربستان سعودی بیندیشید که در چنین صورتی نمی توانند به کناری بنشینند و نظارگر ایران اتمی باشند. تا کنون 3 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی صادر شده. با این حال مقام‌های دولت تهران اصرار دارند که برنامه اتمی آنها صلح‌آمیز است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر افزایش تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد با تأکید بر ادامه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و قانونی خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در ایران شد. به نوشته سایت‌های اینترنتی آقای موسوی همچنین با اشاره به حضور عده‌ای افراد غیر دانشجو در دانشگاه‌های ایران در روز دانشجو آنها را چماق به دست نامید و به شدت از آنها انتقاد کرد. بهروز کارونی.
آقای موسوی که روز دوشنبه در دیدار با شماری از نمایندگان احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب استان فارس سخن می‌گفت، با بیان اینکه پس از انتخابات مردم تنها به دنبال رأی خود بودند، از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به نتایج انتخابات توسط حکومت به عنوان دلیل افزایش مطالبات مردم نام برد. وی افزود مردم حق دارند سوال کنند و این حق باید برآورده گردد، نه اینکه با قوه قهریه با آن برخورد شود. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنین با تأکید بر لزوم برچیده شدن فضای امنیتی در کشور گفت در فضای امنیتی حرکت‌ها زیرزمینی می‌شود، رادیکالیسم رشد می‌کند و امکان رشد و پیشرفت سلب می‌شود. میرحسین موسوی در این حال بر ادامه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد و افزود از این پس نیز همه اعتراض‌ها و مطالبات باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی پیگیری شود و نباید کسی بهانه به دست مخالفان مردم بدهد. آقای موسوی از معترضین خواست خود را برای پیمودن مسیری طولانی آماده کنند، چرا که به گفته وی شرط پیمودن راه سبز حوصله و تحمل است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنین افزود نمی‌شود با تفسیرهای من درآوردی بخش‌هایی از قانون اساسی را که مربوط به پذیرش تنوع و تکثر مردم است کنار بگذاریم. آقای موسوی با هشدار نسبت به بهانه دادن به مخالفان جنبش سبز برای سرکوب بیشتر، از نشان دادن تصویری پاره شده از آیت الله خمینی در تلویزیون ایران و آتش زدن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی در تلویزیون صدای آمریکا انتقاد کرد. وی گفت این مسئله نشان دهنده این واقعیت تلخ است که عده‌ای در داخل و خارج برای شکستن ساختارهای اولیه انقلاب و گذشتن از آن همسو شدند. در روزهای اخیر بسیاری از حامیان دولت پاره کردن تصویر آیت الله خمینی را به معترضان و رهبران آنها نسبت داده و به شدت به آنها حمله کردند. میرحسین موسوی پیشتر نشان دادن این موضوع را از تلویزیون دولتی ایران اقدامی مشکوک دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده بود. آقای موسوی همچنین درباره رویدادهای روز دانشجو و سرکوب شدید تظاهرات دانشجویان توسط نیروهای امنیتی و بسیج گفت نیروهای غیر دانشگاهی را با چوب و چماق وارد دانشگاه می‌کنند و در رسانه خودشان آنها را دانشجو می‌نامند و بعد می‌گویند دانشجویان به هم گاز اشک‌آور پرتاب کردند. آقای موسوی با توصیف این رفتار به عنوان فریب دادن مردم همچنین یک بار دیگر از بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید که در آن چکیده ای از سخنان میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را برای ما می گفت. همزمان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز در دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگر روز دوشنبه، دانشگاه بو علی سینای همدان هم شاهد درگیری میان گروهی از موافقان سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت وی بود. یکی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه بو علی سینای همدان در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا به جزئیات این ماجرا پرداخته است.
والا امروز یه برنامه برگزار شده بود از طرف بسیج دانشگاه‌های همدان توی دانشگاه بو علی در رابطه با مذبوح شمردن هتک حرمت امام، و حالا اینطوری که شاهدان عینی توی این برنامه در موردش صحبت می‌کردن، شرکت کننده‌ها توی این تجمع از سنین پایین حضور داشتن تا غیر دانشجوهایی که حالا پیرمرد و پیرزن دوستان ما ازشون تعبیر کردن. و ضمن اینکه خب انجمن اسلامی هم امروز بحث آزاد داشتش، بحث آزادی که هر هفته گذار میکنه، و گویا حالا این دو تا برنامه با هم تداخل پیدا کرده بود. این گروهی که در حمایت از دولت راهپیمایی کرده بودن از مسجد دانشگاه به سمت دانشکده علوم دانشگاه بو علی سینای همدان حرکت کرده بودند و مواجه شدن با این برنامه‌ای که دوستان ما برگزار می‌کردن. کردن و اونجا هم یه مقدار درگیر شده، حمله کردن به سمت بچه‌ها، منتهی خب منتهی مرتبه حراست دانشگاه مانع از درگیری شده.
دلیل به وجود اومدن این درگیری بین این دو گروه چی بوده؟
والا درگیری که گویا از طرف بچه‌های ما نبوده، یعنی اونها بالاخره شناخت داشتن، میشناختن اینها رو، حمله کردن به سمت دفترهای بسته انجمن و دوستان ما هم فرار کردن و یه گوشه جمع شدن و حراست هم مانع شده که اونها به سمت دانشگاه حمله کنن، اینجوری که حالا دوستان گزارش کردن. منتها مسئولین دانشگاه کلا این قضیه رو صحبت هم که شده بود باهاشون تکذیب کردن و نپذیرفتن اصلا این قضیه رو.
دلیل اینکه چنین برنامه‌ای در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شده چی بوده؟ یا سابقه داشته چون این برنامه‌هایی در دانشگاه برگزار بشه که افرادی غیر از دانشجویان بتونن حضور پیدا کنن؟
حالا من خاطرم نیستش، دلیل خاصی نمیتونم براش ذکر بکنم، منتها خب فکر میکنم که طبعا اینا برای اینکه نمایش قدرتی بدن توی همدان و در برابر حالا برنامه‌ای که هفته‌ای بود در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شده بود، علاقه‌مند بودن که نیروهای خیلی زیادی رو وارد دانشگاه بکنن، یه تجمع خیلی گسترده‌ای برگزار بکنن.
یکی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان در گفتگو با رادیو فردا درباره درگیری بین نیروهای موافق و مخالف دولت در این دانشگاه به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. موسیقی،
یه بار داریوش، یه بار عارف،
یه دفعه ابی، یه دفعه لیلا فروخر.
سینما،
هر هفته یه فیلم رو معرفی میکنیم،
گاهی هم یه بازیگر یا یه کارگردانی رو میاریم.
جامعه،
یه بار از عشق و عاشقی میگیم،
یه بار از مرگ و عزاداری،
یه بار از ازدواج،
یه بارم از طلاق.
در نگاهی تازه،
یه باره میگفتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این برنامه داریم.
خب برنامه نگاه تازه است دیگه.
ساعت 21:16 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. عملکرد علی اکبر مهرابیان 3 ماه پس از تشکیل دولت دهم چنان زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که احتمال ارائه طرح استیضاح او قدرت گرفته است. او که روز دوشنبه در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافته بود، با انتقاد شدید فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. مشکلات بانکی، آمارهای متناقض و رکود حاکم بر صنایع ایران مهمترین انتقادها و گلایه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی است که به عملکرد وزیر صنایع و معادن وارد می‌آید. آرش حسن نیا.
علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن، که روز دوشنبه در اتاق بازرگانی تهران حضور یافته بود، وقتی در برابر این پرسش خبرنگاران که نظرش را درباره جدی شدن احتمال طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی جویا می شدند قرار گرفت، ترجیح داد تا فقط سکوت کند. معاون مهرابیان هفته گذشته اخبار مربوط به استیضاح وزیر صنایع و معادن را تنها نظر شخصی عده‌ای از نمایندگان مجلس خواند و موضوع استیضاح را جدی ندانست. اما در سوی دیگر ماجرا، منتقدان آقای وزیر نه تنها آن را نظر شخصی یک نماینده، که خواسته نزدیک به 100 نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کردند. سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، که پیش از این از تدوین طرح استیضاح وزیر صنایع با امضای 60 نماینده خبر داده بود، حال از افزایش تعداد متقاضیان این استیضاح به 100 نفر خبر داده است. جعفرزاده گفته است که به پیشنهاد برخی نمایندگان موافق استیضاح وزیر صنایع و معادن قرار شده تا آنها پیش از ارائه این طرح نشست مشترکی با رئیس دولت یا محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، داشته باشند تا معایب موجود در وزارت صنایع را به آنها یادآوری کنند. به گفته وی، طرح این موضوع با دولت میتواند منجر به ارائه مهلتی 3 ماهه به وزیر صنایع و معادن شود تا اگر در این 3 ماه اقدامی برای اصلاح وضعیت موجود صنایع ایران انجام نشد، استیضاح وزیر صنایع با قدرت بیشتری پیگیری شود. جعفرزاده در این حال دغدغه تمامی نمایندگانی که قصد استیضاح مهرابیان را دارند تعطیلی صنعت کشور خوانده و گفته است که متاسفانه وقتی تعداد زیادی از کارخانجات کشور تعطیل شده و معاون تولید وزیر صنایع که پسرخاله آقای مهرابیان است آمارهای غیر واقعی ارائه می‌دهد، به دغدغه و نگرانی نمایندگان افسوده می شود.
وزارت صنایع الان با توجه وضعیت موجود مدیریتی در وزارتخانه امروز شاهد ورشکستگی و تعطیلی بعضی از کارخانجات کوچک و بزرگ در کشور هستیم. در شرکای صنعتی ما بیش از 30% کارخانه ها بیشتر کار نمی کنه. 70% کارخانجات ما به علت نداشتن نقدینگی و حمایت وزارت صنایع تعطیل هستن. ما در بسیاری از صنایع داریم آمار ارقام غلط مردم می دهیم.
وزیر صنایع و معادن روز دوشنبه نیز از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مورد انتقاد قرار گرفت. در این نشست فعالان اقتصادی نسبت به بحرانی بودن شرایط تولید در کشور انتقاد کردند و از مشکلات بانکی و آمارهای متناقض منتشر شده در بخش صنعت گلایه داشتند. هادی غنیمی فرد رئیس خانه صنعت و معدن و از حاضران در جلسه با اشاره به دفاع وزیر صنایع از عملکرد خود گفت که آقای وزیر میگوید صنعت بحران ندارد و مشکل خاصی هم متوجه آن نیست. خب اگر اینطور است ما به ایشان و معاونانشان میگوییم که به خانهشان بروند، چرا که کاری برای انجام ندارند.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره احتمال استیضاح وزیر صنایع و معادن دولت دهم در جمهوری اسلامی. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی که با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل و رخدادهای ایران نظرات خود را بیان کرده اید. به اتفاق به چند پیام از میان پیامهای شما گوش میکنیم.
من میخواستم درباره پاره کردن عکس آقای خمینی صحبت کنم. میخواستم بگم ببینید ما ایرانی ها چقدر بدبختیم. آخه پاره کردن یک نفر آمده عکس یک نفر دیگر رو پاره کرده، این که توی این همه هیاهو و بگیر و ببند و داد و بیداد نداره که یه نفر خوشش نمیاد از آقای خمینی عکسش رو پاره کرده.
آخه آیت الله خامنه ای رهبر ما، آقا ما امامی رهبری ما دوست داریم. آخه شما سر رأی گیری گفت که میزان رأی ملت نیست، خب ما گفتیم اختیار داریم، اختیارشو داریم، هر کار خواستی بکن. آخه عکس امامو چرا پاره میکنی؟ ما با این امام خاطراتی داریم، این کارا رو نکن، ما دوستتون داریم، احترامتون هم بذار.
آقای خمینی یه آقایی بودش که اومد رهبر انقلاب شده، چقدر اشتباهات کرد، چقدر در زمان آقای خمینی جوانای ما کشته شدن، نباید ازش این دونه بود درست کرد. یه بشری بود که اومدش یه کارهای خوب یه سری کارهای بد کردش و این درست نیستش که ازش یه بود درست بگیم.
ما چند بار زنگ زدیم پیام گذاشتیم پیام ما رو پخش نکردید. اگه امروز پیام ما رو پخش نکنید دیگه تا جز ما قبول ندارم. میخواستم بگم که ما انقلاب خودمان رو دوست داریم و کسانی که علیه امام خمینی و رهبر هستن آنها را دشمن میداریم.
میخواستم به آقایون بی سواد خودخواه ظالم بگم که دیگه با فریب دادن مردم، با سناریو سازی و توطئه نمیتونیم جلوی خشم به حق مردم رو بگیریم. مردم ما عمیق فکر میکنن و تمام نقشه های شوم شما رو نقش براب میکنن و به امید خدا حق خودشون رو از شما میگیرن. با تشکر، محمد هستم از تهران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420121124113.
اگر قلم و کاغذ در اختیار دارید به اطلاع میرسونم که شماره دیگر رادیو فردا برای سپردن پیام‌های صوتی شماره ایست در واشنگتن 201-202-82-87-220. ادامه گزارش ها از رادیو فردا بر پایه گزارش هفته‌نامه درشپیگل چاپ آلمان که روزهای دوشنبه منتشر می شود، دولت آلمان در حال بررسی ارسال دو محموله بحث‌انگیز از سوی شرکت زیمنس به ایران است. گفته می شود این فناوری ها برای برنامه های اتمی و موشکی ایران خریداری شده است. شهرام میریان.
بر اساس قوانین و مقررات جهانی و قطعنامه هایی که از سوی سازمان ملل علیه ایران صادر شده، این کشور مجاز نیست فناوری های اتمی و موشکی خود را از بازار آزاد خریداری کند. با این حال اما به گزارش هفته‌نامه آلمانی درشپیگل، شرکت جهانی زیمنس همینک در کانون توجه دولت آلمان قرار گرفته، زیرا این شرکت معظم و پرپیشینه دو محموله بحث‌انگیز به ایران ارسال داشته است. در یک مورد اداره گمرک شهر بندری هامبورگ فناوری‌هایی را توقیف کرده است که به باور بازرسان می توانند برای برنامه موشکی ایران به کار گرفته شوند. این محموله متشکل از دستگاه‌های کمپرسور و یا دستگاه‌هایی است که برای تراکم هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزش این کمپرسورها 16 میلیون یورو است که به محموله بزرگتری که بهای آن 80 میلیون یورو است تعلق دارد. هفتنامه اشپیگل در ادامه این گزارش یادآور می شود که این محموله گویا از یکی از شعبه های شرکت زیمنز در سوئد راهی ایران شده بود. در مورد دیگر به نوشته اشپیگل، نیروی دریایی انگلستان در آبهای خلیج فارس در نزدیکی دبی یک کشتی متعلق به چین را متوقف کرده است که دستگاه های هدایت کننده برای شرکتی در ایران به نام کالای الکتریک حمل می کرده است. این دستگاه ها هم از قرار معلوم از سوی شرکت زیمنز به آدرس و نشانی شرکتی در چین ارسال شده بود. این گونه فناوری ها به نوشته این مجله آلمانی در نیروگاه های اتمی به کار گرفته می شود. در میان یک سخنگوی شرکت زیمنز به هفتنامه اشپیگل گفته است فعالیت های تجاری شرکت مطبوعش با ایران رو به سوی هدف های انسانی و مسالمت جویانه دارد و تمام داد و ستت ها با ایران با قوانین و مقررات بین المللی همخوان است. این دو محموله بحث‌انگیز به نوشته هفتنامه درشپیگل همینک در کمیسیون ویژه‌ای در دولت آلمان مورد بررسی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا و رهبر حزب مردم آزادی‌ها که یک شنبه در پایان سخنرانیش در میدان مرکزی شهر میلان مورد حمله قرار گرفت هنوز در بیمارستان بستری است. حمله به سیلویو برلوسکونی بحث داغی را در ایتالیا به وجود آورد، بحثی که در پیوند با جو ناشی از سیاست دولت برلوسکونی روز به روز گسترده تر می شود. احمد رافت.
تعرض به سیلویو برلوسکونی در شب یکشنبه در میدان مرکزی میلان پیاتسا دومو که باعث شکستن دماغ، دو دندان و پاره شدن لب نخست وزیر ایتالیا و رهبر حزب مردم آزادی ها شد، به بحث داغی در محافل سیاسی این کشور در رابطه با جو حاکم دامن زده است. اگرچه ماسیمو تارتالیا 42 ساله و گرافیست گویا بیمار روانی بوده و به گفته پلیس سابقه فعالیت سیاسی ندارد، ولی نمیتوان انکار کرد که حمله او به سیلویو برلوسکونی حاصل جو بسیار سنگین و خشن حاکم بر سیاست این کشور است. کوریره دلا سیرا، پرتیراشتری روزنامه ایتالیا، در سرمقاله‌ای که روز دوشنبه انتشار یافت، جو سیاسی در این کشور را زهرآلود می‌خواند. مفسر کوریره دلا سیرا می‌نویسد نفرت سیاسی هیولایی است که اگر رها شود کنترل آن بسیار مشکل خواهد بود. رئیس جمهور ایتالیا نیز جورجو ناپولیتانو در پیامی ضمن محکوم ساختن تعرض به سیلویو برلوسکونی از احزاب سیاسی می‌خواهد از خشونت لفظی پرهیز کنند و تلاش کنند با گفتگو مشکلات سیاسی را حل کنند. واتیکان نیز در بیانیه جو سیاسی حاکم بر ایتالیا را خطرناک ارزیابی می‌کند. در حالی که رهبران کلی احزاب تعرض به سیلویو برلوسکونی را محکوم ساختند، برخی نخست وزیر را به نوعی شریک جرم می‌دانند. آنتونیو دی پیترو، رهبر ایتالیای ارزش‌ها و دادستان سابق میلان می‌گوید رفتار و کردار برلوسکونی مردم را دعوت به اعمال خشونت می‌کند. یکی از رهبران حزب دموکرات، خانم روزی بیندی نیز می‌گوید سیلویو برلوسکونی از این عمل سوء استفاده تبلیغاتی می کند. در فیسبوک صفحه‌ای که در حمایت از ضارب یک شنبه شب باز شد توانست در مدت کوتاهی بیش از 20 هزار پشتیبان پیدا کند. سیلویو برلوسکونی که در بیمارستان سان رافائل میلان بستری است پیام فرستاده است: من بعد از این واقعه مصمم‌تر از پیش به راه خود ادامه خواهم داد. نخست وزیر ایتالیا انگشت اتهام را به سوی نیروهای اپوزیسیون نشان گرفته و میگوید با توجه به حملات بی سابقه و شرم‌آور احزاب اپوزیسیون من انتظار این چنین اقدامی را داشتم. ماسیمو تارتالیا هنگام بازجویی گویا گفته است از روی تنفر شدید به سیلویو برلوسکونی به او حمله کرده است و به هیچ وجه نیز از این اقدام پشیمان نیست. این اولین بار نیست که سیلویو برلوسکونی مورد تهاجم قرار می گیرد. در سال 2004 میلادی نیز در روم شخص دیگری با یک سپایه عکاسی به سیلویو برلوسکونی حمله کرده بود. احمد رعفت، ونیز.
با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم می رسیم. با سپاس از وفاداری شما به رادیو فردا.
با جهان امروز رادیو فردا.
تنت بود
گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست رسی وقتی میایی بهار میاد روی گل انار میاد عطری که ما نسیم صبح از روی سبز زار میاد شراب صد سال تویی مرقی آلال تویی اگه قمار زندگی امید تکفال تویی شراب صد سال تویی مرقی آلال تویی اگه قمار زندگی اونی که تکفال تویی اونی که تکفال تویی خرید اون صدا برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه دار و بود من شراب صد سال تویی خونین آلال تویی اگه قمار زندگی اونی که تک حال تویی شراب صد سال تویی
رادیو فردا.
چرا رفتی تو؟ چرا رفتی تو؟ چرا رفتی تو؟ مستی تو چشم تو قلبم میگیره. یه روز بی تو و عشق گوشه ی سینه میمیره. دیگه بس خستم بگیر دستامو. یه روز میرسه. یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه قلبمون واسه ی هم دیگه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو هنوزم اون چشای تو اون نگاه تو مونده یادم چرا رفتی آخرش جستو دل به کی دادم نگفتی میری یه روز گفتی دوستم داری هنوز منم داشتم گفتی منو میخوای فقط گفتی با من میمونی اما رفتی تو اما رفتی تو بستی تو چشم تو قلبم میگیره یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره نزا بستش دفتر عشق من با تو یه روز میرسه یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره یه روز میرسه قلبم واسه یه هم دیگه میمیره حالا بی تو خستم بگیر دستامو دیگه سینه میمیره، نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره، یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. حالا بی تو خستم، بگیر دستامو.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
سرم که بیام جلو بگم دوستت دارم، اگه جونمو بخوای جلو پات میذارم. من عاشق شدم اینو راست میگم، همش تو این فکرم، بیام جلو بهت بگم.
سلام، تو رو میخوام، میخوام باشی باهام، نگاه خیس چشام، کجا دست و پاها.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. سلام، نام این ترانه است به خوانندگی نریمان و اسمش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خود رو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطان‌زای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اصفهان گفت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
نجات بسیار هست، به جایی زده، درست هست که یارانه باید بدن، مردم ایران هم باید قبول بکنه.
توی ایران تعداد خیلی زیادی از مردم و به خصوص قشر زیادی از آقایون معتاد هستن و از این قشر زیاد با تعداد زیادیشون سرپرست خانوار هستن. حالا با هدفمند کردن یارانه ها وقتی که پول به دست معتاد برسه 100% میره این پول رو هزینه اعتیادش میکنه و خانواده اون هیچ بهره از این هدفمند کردن یارانه ها نمیبرن به جز این که 100% اجناس گرونتر میشه و این فقرا فقیرتر میشه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
مرو بس عزیزم.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری، بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیر زن و پیر من راحت من و سر کار میذاری، شیطون نازی با من نکن بازی خوب میبری.
با تو بیا دام بنام، تو بیا دام بنام،
دست چه تو نفش بس نی.
با تو بیا دام بنام، تو بیا دام بنام،
بابا تو دیگه کی هستی؟
با تو بیا دام بنام، تو بیا دام بنام،
دست چه تو نفش بس نی.
با تو بیا دام بنام، تو بیا دام بنام،
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز به سرات، قد موی سرت، میپده یا نورو برت، زنی میزنم میام پشت خطت، خیلی شلوغ شده سرت. وای بیچاره با اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت، فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت.
یالا یالا رقص و شادی، یالا یالا رقص و شادی،
من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیر زن و پیر من راحت من و سر کار میذاری، شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
با تو بیا جام بنام، تو بیا جام بنام،
دست چکون نفش بس نی.
با تو بیا جام بنام، تو بیا جام بنام،
بابا تو دیگه کی هستی؟
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
نگذار از آسمانت ستاره من بچینن، ستاره من بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
موسیقی
حالم شکسته، اگر زردی خزان رو شاخه ها نشسته.
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره، پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار پایش بخانم، نری تو از کنارم، میدانی نمی کنم، میدانی نمی کنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه زردی پاییز رو شاخه هم نشسته،
و من که ماندنی تو بازم بخار میاره، خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها ما غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارمو بچینن، ستارمو بچینن.
نگو رمت نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
برستم من بر سجده نشستم من، خیشم همه غیر آمد از غیر متفتم من. بتخانه زدم آتش، آتش هده را خاموش، لات و حبل و عزا از پای شکستم من، لات و حبل و عزا از پای شکستم من.